أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. جلسه 148 از مجموع جلسات زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام. در کتاب شریف مکیال بخش ششم مبحثی که در ارتباط با بحث تردد بود رو به پایان رساندیم. در تردید بودم که حاشیه‌ای بر این بحث بیفزایم یا نه، چون در این زمینه عرصه آراء مختلفی است. برخی از صاحب نامان در این عرصه وارد شده اند، تحلیل های غلط مغایر با روایات داشتند و دارند که مطالبشون هم در بعضی از حوزه ها و در دانشگاه ها تدریس میشه و مباحثی هم بر اساس لغتشناسی و روایات هست که می شود به اون پرداخت. منتها با تمام شوقی که داشتم که این مطلب رو عرض بکنم، به ذهنم رسید که ما از اصل بحثمون فاصله خواهیم گرفت، ضمن این که ممکنه برای برخی مطلب دشوار باشه و بعد کار سخت‌تر بشه. بنابراین فعلا اون شوق خود رو کنترل میکنیم و بحث رو ادامه میدیم. انشالله اگر مناسبتی یا بهانه دیگری پیش آمد و یا فرصت ویژه‌ای حاصل شد که در یک برنامه اردویی مثلا بگیم در این اردو میخوایم بحث تردد رو از قرآن و روایت و دیدگاه‌های دیگری که وجود داره طرح بکنیم، وقت اونجا میشود یه بحث ویژه داشت در یک موقعیت ویژه. بنابراین آغاز میکنیم ادامه بحث رو از بعد از اون سه تحلیلی که مرحوم صاحب مکیال از قول شیخ بهایی داشتن. از بزرگواران کتابشون که آماده است، صفحه مورد نظر رو هم که پیدا کرده اند آماده خواندن هستند. من با اجازتون یکی از بزرگواران رو انتخاب بکنم که بخوانند. سرکار خانم نورشاهی که میکروفونشون هم روشنه، هنوز خاموش نکردن، میتونن لطف کنن بخوانند.
و نیز بر مقصود دلالت دارد. آنچه در کتاب جمال الصالحین از مولای ما حضرت صادق علیه السلام روایت آمده که فرمود از جمله حقوق ما بر شیعیان این است که بعد از فریضه دست بر چانه بگیرند و سه مرتبه بگویند یا رب و محمد عجل فرج آل محمد، یا رب و محمد احفظ غیبت محمد، یا رب و محمد انتقم ابنهی محمد صلی الله علیه و آله و سلم، ای پروردگار محمد فرج آل او را دود گردان، ای پروردگار محمد دینت را در پناه بین، در پنهانی محمد حفظ کن، و ای پروردگار محمد برای دختر محمد انتقام بگیر. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اجازه بدین یه نقطه، این انتقم باید خوانده بشود. شما چی خوندین یا چی براتون نوشته؟
بنده
فکر می‌کنم انتقم درسته. خب
انتقم
بله. در ترجمهش هم حالا شاید صداتون یه مقدار مبهم بود، قسمت دومش ای پروردگار محمد پنهانی محمد را حفظ کن، این تعبیر
برای
دوم
بنده نوشته دینت را، نوشتن دینت را در پنهانی محمد حفظ کن.
حالا شاید در واقع خواسته به نحوی ترجمه کنه که یه خورده برای مخاطب واضح تر باشه، ولی ظاهر متن همین ترجمه است. یا رب محمد صلی الله علیه و آله و سلم، احفظ غیبت محمد، پنهانی محمد را حفظ کن. سخن از دین پیامبر نیست، گرچه دین پیامبر در عصر غیبت وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه است. این تعبیر و ترجمه غلط نیست، ولی ظاهر متن دعا هم بی ایراد نیست. پنهانی پیامبر می شود وجود مقدس صاحب الزمان که حفظ کن. من در یک کتابی فکر کنم در مقدمه کتاب فاطمه الزهرا شادمانی دل پیامبر در مقدمه مترجم این رو اونجا خوندم که یکی از احتمالات برای این تعبیر که اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها، این سر مستودع وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه، با این تعبیر هم در واقع معنای دعا گنگ نمی شود. ای پروردگار خاتم الانبیا، حفظ نما پنهانی وجود مقدس خاتم الانبیا را. چه چیزی از پیامبر غایب است الان؟ حقیقت دین پیامبر که وجود مقدس امام زمان است غایب است. نور چشم پیامبر غایب است، از نظرها غایب است. و بعد انتقم لبنت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، انتقام دختر پیامبر را بگیر. جالبه که روایت از وجود مقدس امام صادق علیه السلام است در آداب بعد از نمازها. کوتاه هم هست، میتونیم با همدیگه همت بکنیم توی یک کاغذی بنویسیم دم جانمازمون جایی بگذاریم و حفظ بشیم. در مدل خواندنش هم همون تذکری که نوبت‌های پیشین می‌دادیم که جوری بخوانیم که با معنایش همگام باشد. یا رب محمد عجل فرج آل محمد، یا رب محمد احفظ غیبت محمد، یا رب محمد انتقم لبنت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. خب حاج خانم حسنزاده میتونن یک بار این عبارت رو عربیش رو برای ما بخوانن؟ به همین نوعی که من خواندم که هم یه خورده معنا تداعی بشود هم حفظش راحت تر باشه. بفرمایید حاج خانم. روشن شد میکروفونتون، دوباره خاموش شد. یه بار بزنید دیگه، صبر کنید تا روشن بشه.
یه دقیقه صبر کنم.
الان روشن شد، بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
یا رب محمد عجل فرج آل محمد، یا رب محمد احفظ غیبت محمد، یا رب محمد انتقم لابن محمد، لبنت محمد صلی الله علیه و آله و سلم.
بله، با صلی الله مکس نمیخواد، صلی الله علیه و آله و سلم. بسیار عالی، خیلی ممنونم. سرکار خانم حسنیان میتونن لطف کنن برای ما بخوانن یک بار متن عربیش رو.
سلام
علیکم. سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا رب محمد اجل فرج آل محمد، یا رب محمد احفظ غیبت محمد، یا رب محمد انتقم لابنه محمد صلی الله علیه و آله و سلم.
لبنته انتقم لبنته. و اگر ببینید اینجا دست به محاسن بگیرد نیست دیگه، یعنی دست بر چانه گرفتن بین آقایون خانم‌ها که فرقی نمی کنه. اگر بتوانیم دست چپ رو به چانه بگیریم و دست راست رو به حالت دعا بالا بیاوریم، یا برعکسش هر جوری که راحتی، چون دست راست و چپ رو هم قید نکردن، دست بر چانه بگیرن و این به اصطلاح تنوین نام مقدس خاتم الانبیا رو هم ذکر نکنیم، بلکه اینجا مکس کنیم، یه حالت دعا داشته باشه. یا رب محمد عجل فرج آل محمد، یا رب محمد احفظ غیبت محمد، یا رب محمد انتقم لابنت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. هم حفظش راحت می شود، هم خواندنش، هم حتی اگه کسی می شنود متوجه می شود حالت دعاییش رو. به عنوان آخرین نفر هم سرکار خانم آقا امینی لطف کنن دعا رو یه بار بخونن.
سلام
مستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا رب محمد عجل فرج آل محمد، یا رب محمد احفظ غیبت محمد، یا رب محمد انتقم لابنت محمد صلی الله علیه و آله و سلم.
درود بر شما. انشالله قلوب همه ما به محبت بی بی زهرا سلام الله علیها و فرزند عزیزشون امام زمان سلام الله علیه روز به روز منور بشود انشالله. خیلی جالبه در دستور بعد از همه نمازها از جمله حقوق ما بر شیعیان تعبیر جالبه. یه روایت دیگری هم درباره آداب بعد از نماز داریم که لعنه بر اون چهار مرد و چهار زن بود. اینجا وقتی میخوان دعای بر فرج امام زمان سلام الله علیه رو بفرمایند، هم دعای بر فرج است، هم دعای بر حفظ و سلامتی است، هم دعای بر وجود نازنین انتقام گیرنده خون بی بی زهرا سلام الله علیها است. اینا پیامه. یعنی یه نفر میگه آقا بله، بعضیا مثلا فرض کنید که شادی در فلان روز را از نزد خودشون آوردند، یه نفر برمیگرده میگه که مثلا فلان ذکری که شما میگویید، فلان لعنی که شما در ایامی میگویید، فلان بحثی که در ارتباط با شهادت از زهرا سلام الله علیها میگویید، اینا رو مثلا بر ما خود توضیح بدین. بعضیشو منکر میشه، بعضیشو اینا رو چجوری میخوان منکر بشن که حضرت برای بعد از همه نمازها میفرمایند بر اون چهار زن و بر اون چهار مرد لعن کنید. حضرت میفرمایند برای فرج امام زمان سلام الله علیه بعد از هر نماز دعا کنید و از انتقام گیرنده دختر پیغمبر سخن بگید. انتقام گیرنده از خون دختر پیغمبر سخن بگید. اینا همش اشاره است دیگه، با اون جو خفقانی که در دولت اموی، در دولت مروانیان، در دولت عباسیان وجود داشته است، همین که این دست روایات به ما رسیده است، از کتب قدیمی، از کتب پیشینیان که هیچ خدشه‌ای افراد نمیتوانند درش بکنند، اینا واقعا خودش نشانه حقانیت و استواری اصل تبری در دین ماست. حالا دیگه اگه کسی از مبنا خواست همه چیزو منکر بشه، دیگه خودش میدونه با خدای خودش و حضرت زهرا سلام الله علیها در قیامت. ولی اگه کسی بخواد بر مبنای اصول و باورداشت‌های صحیح حرکت بکنه، اینها ریشه باورهای شیعه امامی است. خب در اینجا فرمایشاتی مرحوم صاحب مکیال دارند خیلی عالی، خیلی خواندنی و خیلی ارزشمند، تحت عنوان تتمه پرسود خودشون ذکر کردن. زحمت بکشند یکی از خانم‌ها که کتاب در اختیارشون هست لطف کنن برای ما بخونن. سرکار خانم اعظم نادری، کتاب در اختیارتون هست؟ میدانید کدام صفحه این؟
سلام
علیکم.
بله کتاب دارم اگه اجازه بدید بخونم.
بله بفرمایید.
تتمه پرسود. اکنون که از روایات نقل شده دلالت بر مقصود بیان گشت، بدان که سر مطلب در این است که حقیقت عبادت و اصل آن شرط قبولیش معرفت امام علیه السلام و دوستی اوست. پس لازم است که مؤمن بعد از هر نماز حقیقت ایمان خود را، حقیقت ایمان خود و راستی ولایتش را، ولایش را نسبت به مولایش ابراز دارد و با دعا برای او و تقاضای تعجیل فرجش از درگاه خدای عزوجل ارادتش را اظهار نماید تا نمازش با سبب قبولی مقترن گردد. و آنچه در بخش اول و پنجم آوردیم و نیز آنچه در بخش هشتم خواهد آمد بر این مطلب دلالت دارد، اضافه بر روایاتی که در تفسیر فرموده خدای تعالی الیوم اکملت لکم دینکم، امروز دین شما را کامل ساختم، و نیز فرموده خدای تعالی انتقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب الله، این که کسی بگوید دریغا بر آنچه در جنب الله کوتاهی ورزیدم، و تفسیر آیات دیگر آمده که جمع‌آوری و ضبط همه آنها دشوار یا غیر ممکن است و همینطور است در روزه و حج و عبادت‌های دیگر. لذا صلوات بر محمد و آل او علیه السلام و دعا برای فرج مولایمان علیه السلام در روزها و شبهای ماه رمضان وارد شده.
خیلی متشکر. بزرگواران رو توجه میدم به دو سه خط اولی که خوانده شد که خیلی خلاصه ولی خیلی مهمه، خیلی محکمه، و اگر واقعا ما این اعتقاد را در خودمون، در عزیزانمون، در شاگردانمون، در اطرافیانمون، در جامعهمون نداشته باشیم، خوب باید بریم و ببینیم در موضوع امامت چقدر کم کار کردیم و یا چقدر غلط آموزش دادیم. تعبیر رو دقت کنید، حقیقت عبادت. اگر قلمی در دست دارید که بتوانید علامت بزنید تو کتابی، خیلی مهمه. حقیقت عبادت و اصل آن و شرط قبولیش، این سه تاست. معرفت امام علیه السلام و دوستی اوست. حقیقت عبادت، میخوام بفهمم حقیقت عبادت چیه، اصل عبادت چیه، میخوام عبادت کنم، و شرط قبولیش معرفت امام علیه السلام و دوستی اوست. در اینجا یه روایتی برای شما میخوام بخوانم که حتما در کنار این متن کتابتون بنویسید، به شرط اینکه سه صلوات به وجود مقدس امام حسین علیه السلام تقدیم بفرمایید. این روایت جاش اینجاست، ولی خیلی بیش از این باید حق این روایت رو ادا کرد. روایت در علل و شرایع چاپ نجف باب نهم صفحه 9 حدیث اول. از وجود مقدس سید الشهدا سلام الله علیه. اگه دستتون تند همش هم بنویسید خوبه، ولی اگر دستتون تند نیست لااقل یه قسمتیشو که عرض میکنم حتما داشته باشید. ایها الناس، ان الله جل ذکره، قطعاً خداوند جل ذکره، جلیل باد یادش، بزرگ باد، بلند باد نام و یاد او، ما خلق العباد الا لیعرفوه، خلق نکرده است بندگان را مگر برای آنکه او را بشناسند. فَإِذَا عَرَفُوهُ عَبَدُوهُ، وقتی او را شناختن بندگی کنن. بندگی کسی که هنوز نمیشناسی معنا ندارد. اگر کسی بگوید که شما باید مراتبی رو طی کنید تا ما خدا را بر شما اثبات کنیم یا خدا را بر شما بشناسیم، پس این تا زمانی که به اون نقطه برسد که یک فیلسوف یا یک عارف او رو دعوت به اون مسیر میکنه، تا اون زمان چه کسی رو داره عبادت میکنه؟ یا نباید عبادت کنه، یا باید یک عبادت جاهلانه‌ای نسبت به کسی که نمیشناسد داشته باشه. ما خلق العباد الا لیعرفوه، شناخت مقدم بر عبادت. فاذا عرفوه عبدوه، وقتی او را شناختند عبادتش کنند. و اذا عبدوه، وقتی او را عبادت کردند و بندگی صحیحی نسبت به او داشتند، استغنوا به عبادتهی ان عبادت من سباه، به واسطه عبادت او معبودهای غیر واقعی و هر که غیر اوست کنار زده میشند و اون فرد از عبادت و کوچکی کردن در برابر اونها مستغنی می شود، بی نیاز می شود. فقال له رجلون، حالا یک
آخر یه بار دیگه بگید
ترجمه شو یا متن شو
استاد.
ترجمه شو
و اذا عبدوه، وقتی خدا عبادت شد توسط یک بنده ای، بی نیاز می شود از عبادت هر کسی غیر از خدا. این خیلی ترجمه روانی برای اینکه روشن باشه. معبودهای غیر واقعی هستند که دیگران آدم رو به اون ها دعوت می کنند. اگر کسی خدای حقیقی را عبادت کرد، از عبادت خدایان پوشالی، خدایان ساختگی، خدایان تعریف شده، توصیف شده، به تصور آمده، به تجسم آمده، بی نیاز است. فقال له رجلون یا ابن رسول الله به ابی انت و امی، ای فرزند رسول خدا، پدر و مادرم فدای شما، فما معرفت الله، مگر نفرمودید یا ابن رسول الله که ما خلق العباد الا لیعرفوه؟ مگه نفرمودید بندگان خلق نشدند جز برای شناخت و معرفت خدا؟ خب این معرفت خدا چیه؟ این معرفت خدا چگونه حاصل می شود؟ به چه وسیله این معرفت حق متعال محقق می شود؟ وای 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 وای، اگر ماها 20-30 سال از عمرمون گذشته باشه، حالا اونا که دیگه بیشتر، اونا دیگه نمیگم یه خود ناراحتی افسردگی اینا ترویج نشده باشه، 20-30 سال اگر از عمر امسال ما گذشته باشه، این روایت را نشنیده باشیم و نخوانده باشیم. خوش به حال اونایتون که این روایت رو خوندین، پیش از این بسیار برش تأمل کردید. قال، این تیکه رو همه بنویسن. پس سوال چیه؟ فما معرفت الله؟ وجود مقدس سید الشهدا همه نظام خلقت رو بر پایه معرفت الله معرفی کردن. فما معرفت الله، این معرفت الله چگونه محقق می شود؟ قال، معرفت اهل کل زمان امام هم الذی یجب علیهم طاعته معرفت اهل کل زمان امامهم الذی یجب علیهم طاعته. اول ترجمه کنم بعد به حال خودم زار بزنم که این عمر رو در چه راهی از بین بردیم؟ چون وقتی از دنیا رفتیم به ما میگن فیما افنیت، عمرت رو در چه راهی به فنا و به نیستی و به پایان رساندی؟ یکی میگه مبلم، یکی میگه لوازم آرایشم، یکی میگه شغلم، یکی میگه مغازم، یکی میگه منصبم، یکی میگه مدرک دانشگاهیم، یکی میگه حفظ فلان شعر، یکی میگه جایگاهم، یکی میگه اعتبار اجتماعیم، یکی میگه یبن رسول الله، شما که سخنتون سخن وحیه، این معرفت الله چگونه محقق می شود؟ حضرت می فرمایند معرفت اهل هر زمانی نسبت به اون امامی که در اون عصر و زمان اطاعتش بر اونها واجب است. ببینید گاهی اوقات ما ده ها ساعت، صد ها ساعت وقت هایی رو صرف میکنیم برای چیزهایی که فکر میکنیم وقت گذاری روی اونها وقت گذاری در دینه. اینجا توجه کنید، مثالم مثال به بیراه رفتن نیست، مثالم اتلاف وقت ها نیست، مثالم راجب کسانی که راه رو گم گشته اند نیست. کسانی که راه رو گم کردند الان مورد توجه ما نیستن. نه، ما گاهی یک وقتهای، یک فرصتهایی رو میگذاریم. بزرگوارانی که در جلسه فکر کنم 17 تجلی توحید امامیه تشریف داشتند، یه اشارهی به این بحث شد. گاهی من فکر میکنم الان اگر ذکر این نماز را تغییری دهم با همه عظمتی که نماز دارد، گاهی فکر میکنم روزه های مستحبی که در طول سال میگیرم، گاهی فکر میکنم برخی کارهای خیری که در طول ماه و هفته انجام میدهم، برخی صدقات، برخی گرهگشایی ها، همه اینها قطعا نیکوست. منتها شما نگاه کنید نسبتش رو با این روایت. ما خلق العباد الا لیعرفو، اصلا خلق نشدن برای اینکه او را بشناسن. اینو عرض میکردم. ما الان به کسانی که در مسیر اتلاف وقت، در مسیر اتلاف عمر، در مسیر باطل حرکت میکنن، خدای ناکرده، الان به اونا کاری نداریم. میگیم گاهی ما روی چیزهایی از عناوین دینی و شریعت خاتم الانبیا سرمایه گذاری میکنیم که قابل مقایسه با معرفت الله و معرفت و اهل کل زمان امامهم الذی یجب علیهم طاعته نیست. یعنی کجای یک ذکر بسیار جالب ارزنده مفید قابل مقایسه است با معرفت امام هر زمانی که باید اطاعت شود؟ وقت شما نگاه کنید اگر یک نفری عمرش رو گذاشت که برود از فلان شخص فلان ذکر ارزشمند رو یاد بگیره، ولی نسبت به معرفت امام زمانش کوتاهی کرد، ببینید چی رو از دست داده. معرفت امام زمان سلام الله علیه ماره یه بخشی از تاریخ نیست، ماره یه گروهی از مسلمان و شیعیان نیست، ماره یک منطقه خاصی نیست. ما خلق العباد الا لیعرفوه. خب چگونه این معرفت الله محقق شود؟ معرفت اهل کل زمان امامهم الذی یجب علیهم طاعته. الان جایگاه معرفت امام زمان سلام الله علیه به نسبت دیگر از آنچه که جزء شریعت است، نه آنچه که اصلا جزء شریعت حساب نمی شود. یعنی اگر من و شما کوشیدیم، خود رو در مسیری گذاشتیم، خود رو در راهی قرار دادیم که این راه، راه عنایت حق متعال است، راه ساخت مقدماتی برای انشالله جلب توجه صاحب الزمان و معرفت امام زمان سلام الله علیه است، این قابل مقایسه است با خواندن فلان رمان؟ قابل مقایسه است با شنیدن فلان فایل صوتی؟ قابل مقایسه است با شرکت در فلان مجلس؟ برخی بزرگواران خاطرشون هست بالاخره جلسه 148 و اینا کم نیست، خیلی مدت‌های طولانی خدمت بزرگواران هستیم. گاهی اوقات عرض می‌کردیم، می‌گفتیم آقا این ایام برید منابع سخنرانی‌ها رو بشنوید، تحلیل کنید، برید ببینید کجاش شما را دعوت به امام زمان سلام الله علیه می‌کنند. پدر بزرگتون، پدرتون، عزیزتون، پدر شوهرتون مجلسی دارد 5 روزه، 10 روزه، سه روزه در یک ایامی به مناسبت بزرگداشت شعائر اهل بیت علیهم السلام. خب شما به عنوان خدمتگزار همیشه شرکت کردید، به عنوان فرزند یا عروس یا هر نسبتی که داشتید، چایی دادید، قندی دادید. حالا برید با دقت گوش بدید ببینید این آقا، این خانم سه روزه از هر سال و 10 ساله داره میاد 30 روز، چقدر مردم رو به در خانه امام زمان میبره، چقدر مردم رو متوجه این شیخ و اون پیر و اون بزرگ طریقت و این غیر معصوم و اون غیر معصوم میکنه. گفتیم برید تحلیل کنید. معرفت و اهل کل زمان امامهم الذی یجب علیهم طاعته. آقا ما ادعا کردیم، تلاش کردیم که بر این ادعامون هم باقی باشیم. الحمدلله مخاطبانمون هم از صاحب تجربیات فراوان، پامنبر بزرگ شده ها، درس خونده ها، دانشگاه رفته ها، خودشون صاحب کلاسن، خودشون صاحب تریبونن، خودشون مدرسند، خودشون جلسه و کلاس دارن. هر جا ما تخطی میکنیم به ما بگید، ما خواستیم و تلاش کردیم بر اساس قرآن و روایت صحبت کنیم. کتاب شریف مکیار رو گذاشتیم جلومون، ورق به ورق خواندیم، خط به خط مورد تأمل قرار دادیم، هر توضیحی هم اضافه دادیم بر اساس روایت داریم میگیم. وقت اگر در این زمان که زمان ولایت و سرپرستی امام حجت ابن الحسن المهدی صلوات الله و سلامه علیه هست، کسی شما را به معرفتی جز معرفت امام زمانتون فراخوند، شما را به هر طریقی دعوت کرد جز طریق معرفت صاحب الزمان، حرکت او و دعوت او با این روایت وجود مقدس امام حسین نمیخواند، حتی اگه بالا سرش عکس حرم سید الشهدا هم زده باشه. ما خلق العباد الا لیعرفوه. آی مردم، خلقتون کردن برای معرفت حق متعال و تجلی معرفت حق متعال. معرفت و اهل کل زمان امامهم الذی یجب علیهم طاعته. حالا سوال، شما مادر، شما معلم، شما استاد، شما دوست، شما خواهر، شما همسر، بعضی موقع ها شنوندگان دیگری هم داریم، شما پدر، شما برادر، خیر کسی رو میخواید. اگر خیر کسی رو میخواید باید او رو به معرفت امامی دعوت کنید که طاعتش در اون زمان بر او واجب است، اگه خیر کسی رو میخواید. اگر میخواید بچه‌تون، نور چشمتون به اون گوهری که خدای متعال به واسطه اون گوهر در دنیا و آخرت حسابرسی میکند برسد و اون رو داشته باشد، باید کاری کنید که امام زمانی شود. آقا حافظ قرآن بشود بد است؟ نه، کی میگه بده؟ ولی حافظان قرآن را ببینید دور از جون بچه ها و اطرافیان ما در مسجد النبی، اونهایتون که مشرف شدید، ایشالله اونهایتون که مشرف نشدید همین امسال مشرف بشید اونجا، اتفاقا ببینید منم همونجا هستم. دراز کشیده پاشو به سمت قبر مطهر خاتم الانبیا صلی الله علیه و سلم دراز کرده، داره قرآن میخونه، حفظ میکنه، حفظ میکنه، حفظ میکنه. در اصحاب سید الشهدا اساتید قرآنی بودند که شاگردانشون تو سپاه عمر سعد بود، از شاگردان اونها آمد و تیری بر پشت استاد قرآنش فرو کرد. کلاس قرآن می رفته، معرفت و اهل کل زمان امامهم الذی یجب علیهم طاعته. هر چی بچه هامون با قرآن مأنوستر باشن نیکوتر، اما انس با قرآنی که قرآن ثقلینی است، نه قرآن حسبنا کتاب الله. خیلی این جملاتی که مرحوم صاحب مکیال اینجا آورده جملات دقیق و صحیح و مهمی است. حقیقت عبادت و اصل آن و شرط قبولش معرفت امام علیه السلام و دوستی اوست. بعضی ها فکر میکنن محبت اهل بیت علیهم السلام، خب مثلا حالا امام هم دوست داریم دیگه، مثلا یه اسم امیرالمومنین هم توی ماشینمون مثلا آویزان باشه، پشت ماشینمون هم مثلا یه دونه یه عکسی، یه اسمی، یه تصویری مثلا از کربلا، از هسته ابوالفضل، یه چیزی داشته باشیم مثلا خوبه. اصلا نظام خلقت تو بر این مبناست. یه تعبیر رو خدمت بعضی بزرگواران عرض کردن، خدا رحمت کنه مرحوم آقای ضیاآبادی این جمله رو من از ایشون یاد گرفتم، خیلی جمله به دلم نشست. شون میگفتن ما در این دنیا نه کسی داریم نه کاری داریم، کس ما در این دنیا اهل بیت علیهم السلام، کار ما اطاعت و فرمانبری اونها. مثلا ما اومدیم توی دنیا برای اطاعت اونها. چه شبها که زهرا دعا کرده تا ما همه شیعه گردیم و بیتاب مولا. گدایی این خانه دلیل و مراد خدا بوده از خلقت ما. کسان ناآگاه، کسان کم معرفت به حضرات معصومین علیهم السلام اینا رو نمیفهمند. نه که بگیم میخواد رد کنه، درک نمیکنه، اب نداره. باید شما بزرگترا، باید شما باسوادترا، باید شما اهل کتابها وقت بگذارید، مطالب امامتی، جلسات امامتی تشکیل بدید تا بعد این اشعاری را که به ذوق شاعر و به بیان او بیان شده مبانیش روشن بشه. انی ما خلقت سماء مبنیه ولا ارضا مدحیه ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیئه ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت هؤلاء الخمسه. محبت این اصحاب کسا جوشش و فوران نظام خلقته. بعد مثلا طرف به پسرش میگه که این کار مورد رضای خدا نیست، میگه پس دلم چی؟ پس خودم چی؟ پس خواسته دل من چی؟ خدا اگه میخواسته به خواسته دل من توجه نکنه، برای چی من خلق کرده؟ وقتی این حرفا رو میشنوید ببینید کجای نظام تربیتتون ایراد داره. وقتی این حرفا رو میشنوید ببینید کجا خطا از ما بوده. بله البته گاهی اوقات واقعا پدر، مادر، شوهر، خانوم در نظام عمل کردش خطا نمیکنه، نه که معصومه، ولی این آسیب ها ناشی از رفتارهای این شوهر یا این خانوم نیست، ناشی از هوس اون شوهر یا هوس اون خانوم یا هوس این بچه شه. این نمیخوام تعمیم بدم و بگم هرچه خطاست الان از گناهان منه، نه، ولی به هر حال وقتی در نظام تربیت، در نظام تعاملات قرار میگیره یه بخشیشم من باید به خودم توجه کنم. حالا اگه من دیدم واقعا بین خودم و خدا واقعا شاهد داشتم، گفتم خدایا من کوتاهی در این زمینه نکردم، من تلاشمو کردم، حتی من آبرومو مثلا در این زمینه خدای نکرده زیر پام گذاشتم، ولی نشد. بچه من به اون ادب و آدابی که من باید بهش یاد میدادم نرسید و نزدیک نشد. این دیگه من عوض دارم به درگاه خدا. هر کسی هم خودش میداند، یعنی ما حق قضاوت راجع به زندگی دیگران نداریم، هر کسی خودش میداند. ما در زندگی دیگران باید همیشه خیرخواه باشیم، بگیم بالاخره بنده خدا مشکلی خورده، بچهش اینجوری شده، شوهرش اینجوری شده، همسرش اینجوری شده، بالاخره اینم یه آزمونیه برای او، انشاءالله خدا کمکش بکنه. معلومم نیست تقصیر داشته باشه، ممکنه او بی تقصیر باشه. اما راجع به زندگی خودمون باید بگردیم ببینیم ما کجا را خطا کردیم که بچه من در مقابل خدای متعال، در مقابل وجود مقدس معصومین سلام الله علیه مجمعین، در مقابل شریعت و اوامر حق متعال گردن کشی میکنه. پس من این تعابیر مرحوم صاحب مکیال رو برای شما با یک روایت فوق‌العاده ای توضیح عرض کردم. خیلی روایت قشنگیه، خیلی روایت عجیبیه، خیلی روایت عجیبیه. ایشالله که همه تون شنیده بودید، همه تون خانده بودید، همه تون میدونستید، من یادآوری کردم. ولی اگر نشنده بودیم خلاصه قدرشو بدونید. این روایت روایت فوق‌العاده ارزشمندی است. خب اگر مطلب یا سوال و ابهام خاصی است بفرمایید، اگر نه ادامه. آیه انتقول نفسون یا حسرت علا ما فردت فی جنب الله آیه چندم از چه سوره ایه؟
آیه 56 سوره زمر.
روایتی رو در ذیل این آیه آورده است مرحوم صاحب مکیال، خیلی روایت قشنگیه که خودشم نوشته است که در تفسیر برهان این روایت آمده. در ذیل این آیه از وجود مقدس حضرت ابو جعفر باقر علیه الصلوات و السلام. خب بخوانند سرکار خانم نیکو آذر اگه کتاب در مقابلشون هست این متن روایت رو بخونن. سلام علیکم.
ما جنب الله هستیم و ما برگزیده خداوند می باشیم و ما اختیار شده الهی هستیم و میراث‌های پیغمبران ما، پیغمبران به ما سپرده شده و ما امنای خدای عزوجل می باشیم و ما هستیم حجت‌های الهی و ما این ریسمان خداوند حبل الله و ما این رحمت خداوند بر خلق او و ما این کسانی که خداوند به ما آفرینش را آغاز کرده و به ما ختم فرماید و ما هستیم امامان هدایت و ما این چراغ‌های برطرف کننده تاریکی و روشن کنندگان راه هدایت و ما این نشانه‌ای که برای اهل دنیا معروف است و ما این پیشی گرفتگان و ما این آخریان. هر آن که به ما تمسک جست دوست به مقصد رسید و هر کس از ما کنار گرفت غرق شد و ما این رهبران روسفیدان و ما این محرم راز خداوند و ما هستیم راه و صراط مستقیم به سوی خدای عزوجل و ما این کسانی که خداوند بر خلق خود نعمت بخشیده و ما این شیوه حق پرستی و ما این کان نبوت و ما این و ما هستیم جایگاه رسالت و ما این اصول دین و به سوی ما فرشتگان آمد و شد کنند و ما این چراغ برای کسی که به ما روشنی جوید و ما این راه برای هر آن کس که به ما اقتدا کند و ما این هدایت کنندگان به بهشت و ما هستیم گیره‌های اسلام و ما این پل‌ها و ما این گذرگاه‌هایی که هر کس بر شیوه ما سیر کند برنده است و هر کس از ما پست بیفتد نابود شده است و ما هستیم رکن اعظم و ما این کسانی که رحمت به وجود ما نازل می‌گردد و به سبب ما باران بر شما میبارد و ما این کسانی که خداوند به خاطر ما عذاب را از شما برطرف میسازد. پس هر کس نسبت به ما بینش یافت و ما و حق ما را شناخت و به امر ما ملتزم شد، پس او از ماست و به ما برمیگردد.
بسیار عالی و متشکر. ببینید، من در ارتباط با این روایت یکی دو تا نکته میگم، بعد اگر بزرگواری سوالی داشتن میفرمایند. به نظرم رسید میشه یکی دو قسمتش هم به عنوان کار تحقیقی داد که بزرگوارانی انجام بدن. نکته اول این که شما تعابیری که در روایت آمده است رو تعابیر تمثیلی در وهله اول قرار ندهید. یعنی نگید خب مثلا اینجا منظورشون این نیست، اینجا دارن مثلا یه تمثیلی به کار میبرن که فلان چیزو بگن. نه، این همینو دارن میگن. نحن جنب الله، منتها این که جنب الله یعنی چی خب این توضیح داره. ما رکن اعظمیم، یکی نگه هم منظور یعنی اینجوری، نه منظور یعنی ما رکن اعظمیم. حالا رکن اعظم متوجه میشوی؟ خب الحمدلله. متوجه نمیشوی یه ایراد دیگه. پس نکته اول این که اینا رو نبرید در تأویل و توضیحاتی که از ظاهرش خارج بشه. ممکنه من نفهمم، نتونم توضیح بدم، خب باید یه نفری بر من توضیح بده، باید یه نفری بر من اینو تبیین کنه، ولی ظاهر این مورد اعتبار. نکته دوم اینه که تعبیرهایی که درش ذکر شده است، ما همه این تعبیرها را پس از چند تا مرحله است که میپذیریم. ببینید در مرحله اول ما به دلالت عقل روشنگر حقانیت سخن خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم و قرآنش و بیاناتش را درک میکنیم و اثبات میکنیم. وقتی این اثبات شد، حالا پیغمبر میگوید 13 نفر دیگر غیر از من سخنشون عین سخن منه و قرآن ما را به در خانه اونها هدایت می کند. بعد از اون ما دیگه تردیدی در گفتار این بزرگواران پیدا نمی کنیم. گاهی اوقات یه عباراتی شاذه، یه جملاتی برای ما قابل درک نیست، قابل فهم نیست. خب میگیم ما این جمله رو نفهمیم. ولی بسیاری اوقات علت نافهمی و عدم درک ما از یک روایت پیچیدگی اون روایت نیست، عدم انس من با اون روایته. من با روایات مأنوس نیستم، او ادبیات برام آشنا نیست. میگم عجب حضرت اینجور فرمودن. بابا این ماره یه روایت نیست، این ماره 10 تا روایت نیست، این ماره 100 تا روایت نیست. تو کتاب‌های مختلف از منابع عامه و خاصه همین مضامین درباره وجود مقدس معصومی سلام الله علیه مجمعین آمده است. تو چون مأنوس نیستی خب برات قابل درک نیست، میگی پیچیده است، میگی نمیفهمم، میگی با عقل من جور نمیاد. ولی اگر یه خورده بخوانی و از اون مبنا شروع کنی، از اون مبنا شروع کنی، بعد دیگه برای چیز پیچیده ای نمیشه. نکته بعدی این که بعضی از تعابیر اینجا وزنش بیشتر از برخی تعابیر دیگه است. مثلا این که به سوی ما فرشتگان آمد و شد می کنند، ما چون برداشت کاملی از نظام تکوینی حق متعال نداریم، مثلا ممکنه بگیم که خب آره فرشته آمد و رفت و بله فرشته مثلا به همسایه ما یه سر زده، به خود ما هم سر میزنه. خب بله، در روایت داره که فرشته هر روز میاد اهل خانه رو یه نگاهی میکنه و خلاصه میگه که امروز نوبت شما هست یا نیست. اگه نوبتشون بود قبض روح میشه یکیشون، اونی که نوبتشه. اگه نوبتش نبود میره. منظور اینجور رفت آمد فرشته نیست، این که فرشته نسبت ما هم رفت آمد دارد. اما نسبت به حضرات معصومین چگونه است؟ ما چگونه رو نمی فهمیم. اما این تعبیر در کنار همین تعبیر قبلیش، ما این اصول دین، ما اصول دینیم. ببینید اگر کسی گفت من خوشم نمیاد این عبارت را، او باید بره یه جای دیگه شروع کنه. اگه یه نفر گفت درکش برام سخته، میگم خب بله، ما چون مانوس با روایات نیستیم یه خودی برامون درکش دشواره. ولی اگر یه نفری یه خورده انس با روایات داشته باشه، ما اصول دینیم، وقتی میفهمه یعنی چی. و اگر کسی بفهمد ما اصول دین هستیم، بیشتر می سوزد از این که کسانی دین را به تمیزی، به نظم، به تحصیلات، به نمیدونم کلاس اجتماعی، به آداب معاشرت، به اخلاق بین فردی و اجتماعی تفسیر کنه. یعنی 2 ساعت صحبت میکنی، بعد مثلا طرف میگه آقا منظورتون اینه که یعنی خوب باشیم دیگه. نه عزیزم، خوب که اصلا شما خوبی، خیلی عالی هستی، خیلی آقایی، خیلی خانومی، اما من دارم راجع به اصول دین صحبت میکنم. اگه کسی بفهمد اصول دین یعنی چه، وقتی ببیند یه نفری دین را به آداب اجتماعی تعریف میکنه، میگه اونا دین دارن و این میسوزه. کجا اونا دین دارن؟ یا پشت چراغ قرمز وای میسن. ماها هم جذب میگیره، همه میگیم باید تو چراغ قرمز وایسادیم، ولی نمیگیم وای نستین. فردا راهنمای رانندگی جریمه‌مون اضافه تر از آن چه تا الان کرده نکنه. ما نمیگیم پشت چراغ قرمز وای نستیم، اما دین این نیست. بابا این تعبیر حضرت که میگن ما اصول دینیم، یعنی این آشیخ، یعنی این سید، یعنی این شهردار، یعنی این مدیر مدرسه، یعنی این رئیس کارخونه که محاسن داره، که انگوش به دست داره، که اهل نمازه، که اهل روزه است، یا اهل هیچ کدوم اینا نیست، یعنی این دین نیست. یعنی اگر پسر خاله یکی از آقایان یا دختر عمه یکی از خانوم ها به خاطر اینکه فلانی شهردار شد، فلانی از ریاست شورای شهر برکنار شد، دست از دین برداشت یا دیندار شد، یکی از اشکالاتش اینه که نمیفهمد و نمیداند و آموزشش ندادن که دین یعنی چی. حضرت میگن اصول دین ماییم، ما اصول دین دنبال چی میگردیم؟ اگر کسی این عبارت را درک کند، وقت میفهمه. اگر در آموزش و پرورش، در مدارس، معلمان دینی اصول دین را توحید و نبوت و معاد معرفی کردن و عدل و امامت را به عنوان اصول مذهب و یک راه و روشی در بین روش‌های دینداران معرفی کردن، چه ظلمی دارند به حقانیت جعفر ابن محمد صادق صلوات الله و سلام علیه میکنند. اگه کسی اینو بفهمه، فرض بفرمایید یکی از عروس‌های فامیل هست به لحاظ حیا، ادب، عفاف خیلی عالی، و به همین جهت عفافی که دارد خجالت میکشه با مردان نامحرم فامیل بگو بشنو و بگو بخند بکنه، خیلی مثلا زبان این گونه نداره. یک عروس دیگری در فامیل هست، اون حیا رو نداره، اون پوشش مناسب رو نداره، اهل این قیودات نیست، با همه هم میگه و میخنده و دست میده و راه میره. خیلی خوب، این یک درده، این یک ناراحتیه، این یک آسیبه، این یک اتفاق در فامیله، این یک مشکلی است که باید به لحاظ دینی و رفتاری حل بشه. اما ایرادی که با بحث ما الان مرتبطه اینه که یه عده‌ای برگردن بگن این داره مطابق دین عمل میکنه، این خانومی که با همه گل میگه گل میشنوه، و اون خانومی که با حیاست ولی اعتقادات خیلی نیکویی داره و بسیار معتقد و اهل احترام اهل بیت و شاعره، بگن خب اینا هم باید یه خورده تعالیم دینی یاد بگیرن دیگه. ایراد اینجا میشه. بله دین همه نیکویی ها را دارد، ولی اصل دین ما اهل بیت هستیم، اصل دین ما اهل بیت. اینو ما چجوری باید یاد بدیم به دیگران؟ و چقدر این سوالی که پرسیده بودیم جلسه قبل، و چقدر خود ما اصلا این موضوع برامون روشنه، عجیب نیست تو این کلاسات، تو این جلسات که حالا من در حد خودم توفیق دارم با 4 نفر 5 نفر با هم دیگه صحبت میکنیم، گاهی اوقات بعضی بزرگواران یه جاهایی گیر میکنن که آدم تعجب میکنه. البته تعجب نداره، ما غلط تربیت شدیم دیگه، سقلینی تربیت نشدیم، دین را جور دیگری برای ما تعریف کردند، تقوا را جور دیگری برای ما تعریف کردند، اخلاق دینی را جور دیگری برای ما تعریف کردند، تقیدات دینی را جور دیگری برای ما تعریف کردند. برای همین فکر میکنیم دین داریم، ولی گاهی اوقات اصل دین در ما بسیار 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 ضعیفتر از حواشی دینی است. میگه چرا میری زیارت کربلا؟ میگه چرا میری مجلس امام حسین؟ میگه چرا هر روز برای اهل بیت علیهم السلام سلام میدهی، زیارت میکنی، توسل میخوانی؟ چون دین دارم، چون این بزرگواران اصل دین هستند. هر چی تو به اصل نزدیکتر بشوی، شاخ و برگهایش هم برای تو پربارتر میشه. ولی اگر من در بخشی از شاخ و برگها ناتوان بودم، هر چی به این بزرگواران نزدیکتر بشم، من به اصل دین نزدیکتر شدم. اصل دین با توجه به روایتی که از سید الشهدا خوندیم، اصل دین، خدای شاهد باش من این اعتقاد را برش هستم، در محضر قرآن این اعتقاد را عرضه می کنم و این بزرگواران را شاهد می گیرم بر این اعتقاد، با استناد به همین آیات و روایات و همین تعابیر که مکرر در قرآن و روایات آمده است، امروز اصل دین وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه است. هر چه به امام زمان تقرب بیشتر باشد، فرد دیندارتر است. هر چه فاصلش بیشتر باشه، در دین کم داره. ملاک دینداری میزان تقرب به امام زمان است. هر چه به امام زمان نزدیکتر، دیندارتر. هر چه از امام زمان دورتر، منقطع از امام زمان، بیدین است. بهترین اخلاق رو داشته باشه، دست و دل باز باشه، منظم باشه، تمیز باشه، کف کفشش هم واکس بزنه از شدت تمیزی، از امام زمان منقطع باشه، دین ندارد. هر چه دارد اسمش هم هر چی میخواد بذاره بذاره، دین نداره. طبق چی؟ طبق قرآن روایت. من این چند خط رو هم اشاره کنم که برسیم به ابتدای شماره دو. سر دیگری نیز برای تأکید دعا کردن در آن حال، یعنی بعد از نمازهای واجب، وجود دارد و آن این است که هر مؤمنی را پس از هر نماز واجب دعایی مستجاب شده است. پس شایسته است مؤمن کامل که مولایش را از جان و فرزندانش عزیزتر می داند آن دعای مستجاب را درباره او قرار دهد و آن حضرت را بر خود مقدم دارد. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا امير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. چقدر باید خدا رو شکر کنیم، چقدر باید خدا رو شکر کنیم که در عین بی‌لیاقتی خدای متعال محبت و معرفت امام زمان سلام الله علیه رو به ما عنایت کرده است و ما از مؤمنان به اون بزرگوار در عصر غیبتشون هستیم و انشالله بزرگوارانی که روایت رو حفظ کردند و با خودشون این رو گاهی هم زمزمه کردند، برای دوستانشون هم میگن، تو مهمونی های فامیلی هم میگن، تا وقت پیدا میکنن کسی رو میابن که میشود براش گفت اینو میگن که والله لیغیبن غیبتا لا ینجو فیها من الهلکه الا من ثبته الله عز و جل علی القول به امامته و وفقه فی حال دعا به تعجیل فرجه. انشالله همت برای دعای بر فرج امام زمان بعد از نمازها افزون می شود انشاءالله در طی هفته آینده. این دعای شریفی رو هم که اینجا ذکر شده است انشاءالله حفظ بشود تا نوبت بعد. فقط قبلش یادآوری بکنین که انشاءالله بپرسیم. اونایی هم که استرس دارن برای پاسخگویی بیشتر تمرین کنن. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها عدد ما أحاط به علمك. اشخم اجازه بدین من دعای پایان جلسه رو بخونم، بزرگواران که برنامه‌ای دارن به کارشون برسن. در خدمت شما هستم اگه سوال داشتین. اللهم اصلح عبدك وخليفتك بما اصلحت به انبياءك ورسلك وحفهم بملائكتك وأيده بروح القدس من عندك واسلكه من بين يديه ومن خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء وأبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا ولا تجعل لأحد من خلقك على وليك سلطانا وأذن له في جهاد عدوك وعدوه واجعلني من أنصاره إنك على كل شيء قدير. رب صل على محمد وآله. خدای متعال انشالله این توجهاتی که نسبت وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه میابیم رو در این ساعات در طول عمر ما استمرار ببخشد و انشالله همیشه یاد امام زمان، ذکر امام زمان، دعای بر فرج، دعای بر سلامتی حضرت، دعای برای یاران حضرت، دعای برای دوستداران حضرت، انشالله برنامه و ذکر همیشگی ما باشد. طلب رحمت و مغفرت میکنیم برای همه درگذشتگان، حقداران، پدر مادرها، ذوی الحقوق و همه اونهایی که در مسیر اشاعه فرهنگ مهدوی در طول تاریخ قدمی برداشتند، به قلمشون، به قدمشون، به خونشون، به آبروشون، به مالشون، به هر شکلی انشالله خدا همشون رو بهرمند کند از برکات خاصه و رحمت واسعه خودش. همشون میهمان سفره بی بی زینب کبرا سلام الله علیها باشند. هدیه میکنیم بهشون، سوره حمد و چهار قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم برحمد.